یارانی همراه، آنچه که شنیدید ارمغانی موسیقی بود. در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شهر بزرگی بود که همه مردمش نابینا بودند. هرگاه فرزندی هم از آنان به دنیا می آمد، کور مادرزاد بود. روزی پادشاهی به همراه لشکرش از آن منطقه عبور می کرد که به آن شهر رسید. او تصمیم گرفت با سپاهیانش شب را در حوالی آن شهر بگذرانند. بنابراین چادر زدند و آنجا اتراق کردند. پادشاه یک فیل عظیم با خود داشت که بسیار سر و صدا می کرد و همین امر باعث شد مردم شهر کنجکاو شوند که آن حیوان چیست و از کجا می آید، چون آن صدا برایشان بیگانه بود و تا آن روز حتی اسم فیل را هم نشنیده بودند. مردم آن شهر خیلی مشتاق شدند تا آن حیوان را بشناسند. همه دوست داشتند بروند و از این امر آگاه شوند، اما این کار سخت بود. بنابراین چند نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردند تا بروند و فیل را از نزدیک لمس کنند و بازگردند و برای دیگران شرح دهند که فیل چگونه حیوانی است و چه سر و شکلی دارد. آن چند مرد نابینا به محلی که پادشاه خیمه برپا داشته بود رفتند و ماجرا را با او در میان گذاشتند. پادشاه هم اجازه داد که آنها خودشان بروند و فیل را لمس کنند و هرچه از آن حیوان دریافتند برای همشهریان خود تعریف کنند. آن مردان نابینا هم بسیار خوشحال شدند و با اشتیاق به سراغ فیل رفتند. هر یک از آن نابینایان قسمتی از بدن فیل را با دستانش لمس می کرد و تنها بر جزئی از بدن فیل بزرگ آگاه می شد. هر کس فکر می کرد کل فیل همان است که در دستان او بوده است. آنها چون چشم نداشتند تا تمام هیکل فیل را ببینند، به ناچار همان قدری را که دستشان می رسید در ذهن خود تصور می کردند. وقتی به خیال خود فیل را شناسایی کردند، راضی و خوشنود از کشف خیش به شهر بازگشتند. مردم از آنها توضیح خواستند که فیل چگونه موجودی است. آنها هم شروع به تعریف کردند و هر کسی با توجه به آنچه خودش از فیل فهمیده بود با آب و تاب آن را توصیف می کرد. آن کس که دستش به گوش فیل رسیده بود آن را پهن و بزرگ مانند گلیم می دانست. کسی که خرطوم فیل را لمس کرده بود گفت مانند یک ناودان دراز و توخالی و همچنین عجیب و ترسناک بود. کسی که دستش به پای فیل رسیده بود، آن را مثل ستونی گرد می دانست. خلاصه هر کدام از آنها با توجه به قسمتی از اعضای بدن فیل بزرگ که به دست آمده بود و برداشتی خودش از فیل داشت، برای مردم توضیحاتی می داد. نمایندگان مردم قرار بود یک آگاهی کلی و یکسان به مردم تحویل دهند، اما هر کس تصورات شخصی خودش را در این امر دخالت می داد. بعضی مردم با شنیدن این حرف‌های متناقض گمان کردند فیل مشکلی دارد و ناقص است که به درستی شناخته نشده است، و از آن نکته غافل بودند که کسانی که به ملاقات فیل رفتند کورند و قدرت دیدن و درک کامل آن را ندارند، وگرنه عیب از فیل و بزرگی او نبود، بلکه از کوچکی دید آنها بود. پادشاه وقتی این وضع را دید با خود گفت: آگاهی نداشتن مردم شهر از کیفیت وجود فیل و شکل و شمایلش به مراتب بهتر از آن بود که آن چند نفر فیل را با دستان خود لمس و یقین کنند که تصوراتشان از فیل درست است و آن درک اشتباه در ذهن آنها معنی کامل فیل را در بر گیرد و دیگران را نیز گمراه سازد. در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهان صمیمی، از شما دعوت میکنم برنامه همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در سال 2024 قانونهای امتحان رانندگی در قلمرو روسیه تغییر خواهد کرد. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید قسم زیاد مهاجران کاری آسیای مرکزی و خصوص تاجیکان محض در ساحه نقلیات جمعیتی کار می کنند. مهاجر یگان کار نیابد هم می تواند ماشین را به اجاره گرفته همچون تاکسیست کار کند و به همین راه رزق و روزی خود را به دست آورد. اما برای مشغول شدن به رانندگی در قلمرو روسیه مهاجر حتما باید حجت رانندگی روسیه را داشته باشد. همساله برخی قانونها در قلمرو روسیه تغییر کلی میکنند و برخی قانونهای دیگر باشد اندک دیگرگون میشوند که در هر دو صورت برای مهاجران مشکلات را به وجود می آورد. یکی از این قانونها امتحان رانندگی است که در سال جاری میلادی یعنی سال 2024 تغییرات به آن وارد خواهد شد. سامانه آیلت تیجه می نویسد در سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی برای مهاجران در فدراسیون روسیه تغییر می یابد. موافق قرار حکومت روسیه از 1 اپریل سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی روسیه برای مهاجران کاری تغییر می یابد. شخصان خارجی که از جمله مهاجران کاری شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آورده اند یا اجازه رسمی در این کشور را دارند پس از 1 فوریه سال جاری میلادی نمی توانند با حجت رانندگی که از کشور دیگر گرفته اند در قلمرو روسیه رانندگی کنند. اگر از سنه وارد گشتن شخص به قلمرو روسیه بیش از 1 سال گذشته باشد، باید گفت که قرار مذکور به شهروندان روسیه نیز دخل دارد که از کشوری دیگر حجت رانندگی گرفتند. مهاجران کاری و شهروندان روسیه که از کشوری دیگر حجت رانندگی گرفتند عهده‌دار می شوند که حجت رانندگی خود را با حجت رانندگی نمونه روسی عوض نمایند. برای گرفتن حجت رانندگی دوباره امتحان سپاریدن شرط و ضرور است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید یکی از سببهای اساسی جاری نمودن قاعده های نو در رابطه با گرفتن حجت رانندگی و گفته مسئولین در آن است که رانندگان خارجی یعنی مهاجران کاری اکثراً از سپردن امتحان رانندگی و گذشتن از تشخیص طبی سرکشی می کنند. شخصانی که می خواهند ماشین های بارکش یا افتابوس را اداره نمایند باید در برابر دانش نظریوی همچنین دانش عملی خود را ثابت نموده حداقل 1 سال سابقه کار در ماشین سبکرو یا بارکش را داشته باشند. در روسیه صدها زادگان تاجیکستان تابعیت این کشور را دارند و همه این قانونها به آنها نیز دخل دارند. قبلاً وزارت امور داخلی روسیه اعلان کرده بود که به آنهایی که با وجود گرفتن دعوتنامه به کمیسریت نظامی حاضر نشده اند اجازه امتحان رانندگی ندهند. این وزارتخانه در اطلاعیه گفته بود که طرحی قرار وزارت در این باره در صورت قبول شدنش ممکن است از ماه اپریل سال 2024 حکم اجرا بگیرد. از این پیشتر میخائیل چرنیکوف رئیس بازرسی دولتی اتومبیلی روسیه پیشنهاد کرد آنهایی که از دعوت به خدمت سرکشی میکنند با امتحان رانندگی راه داده نشوند. چرنیکوف گفت آنهایی که دعوت نامه گرفتند ولی با کمیساریت حربی حاضر نمیشوند دیگر نمیتوانند گواهی نامه رانندگی بگیرند یا آن را عوض کنند و یا ماشینهایشان را ثبت رسمی نمایند. به قول میخائیل چرنیکوف فهرستی چنین آدمان را آنها در دست دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. باید گفت که در اکثر منطقه های روسیه در تاکسی، اتوبوس و دیگر نمودهای نقلیاتی جمعیت کار کردن مهاجران را منع کرده بودند، ولی نارسایی شدید رانندگان باعث گشت که دوباره مهاجران کاری را به این ساحه جلب نمایند. به قول ایرینا زریپاوا نماینده شورای جمعیتی روسیه، مشکل نارسایی رانندگان در ساحه نقلیات جمعیتی از اول سال 2023 سر شده، امروز در این ساحه حیاتن مهم از 500 هزار تا 2.5 میلیون کارگر نمی رسد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه کم گیسو پدر و مادر تربیه کنسو ای خدای جان ایست قدر وطنم بیده
کی ملتی من از وطن به وطن شد. ای خدای جان رزقت در وطنم بیده، کی ملتی من از وطن به وطن شد. یکی در غربه مگذرد، از پدر و مادر جدا مگذرد. ای خلق تاجیک به خدا که باورم کنه، این حیاتی ما مثل گدا مگذرد. ای خلق تاجیک به خدا که باورم کنه، این حیاتی ما مثل گدا مگذرد. تاجیک بچه این به خدا که سرگردان مه، در ملک غریب آمد و گیران مه. تاجیک بچه این به خدا که سرگردان مه، در ملک غریب آمد و گیران مه. این ملک غریب بی با همه غمگین شد، پدر و مادر تر بی یقین شد. ای خدای جان رزقت در وطنم بیده، کی ملتی من از وطن به وطن شد. ای خدای جان رزقت در وطنم بیده، کی ملتی من از وطن به وطن شد.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه همسفران مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با وجود تلاش های متقابل رهبران باکو و یروان برای امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ، برخی از مقامات دولتی ایلهام علیو و رسانه های باکو همچنان بر تبل جنگ ضد ارمنستان می کوبند. در این شرایط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته است پیش از امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ، دولت باکو تضمین‌های مبنی بر نداشتن ادعای ارضی ضد ارمنستان به دولت یروان ارائه خواهد داد. نخست وزیر غربگرای ارمنستان در حضور همحزبی‌های خود همچنین تأکید کرد این موضوع باید یک اقدام متقابل باشد. این امر نمی‌تواند برای ارمنستان به صورت یک جانبه مطرح باشد. اظهارات نخست وزیر ارمنستان در شرایط مطرح می شود که با وجود آن که مقامات دولت یروان هر کدام ده ها بار در زمینه تضمین تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اظهار نظر کردند، در مقابل مقامات دولت ایلهام علیو در این زمینه سکوت اختیار می کنند. به نظر می رسد مقامات دولت باکو برای به رسمیت شناختن تمامیت ارضی ارمنستان شروطی را مد نظر دارند. در واقع چنین به نظر می رسد که مقامات باکو تلاش می کنند تمامیت ارز ارمنستان را مشروط بر دریافت دالان از ارمنستان به رسمیت بشناسند. بدیهی است که در چنین شرایطی که مقامات دولت الهام علیه هر روز بر میزان تهدیدات خود ضد دولت و مردم ارمنستان می افزایند، موضع گیری های اخیر نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حضور همحزبی هایش از ضعف و ناتوانی دولتی و حکایت دارد. مقامات یروان از اواسط سال گذشته میلادی مواضع خود را از همکاری با روسیه به سمت همکاری با آمریکا و متحدانش تغییر دادند. در نیمه های سال گذشته میلادی دولت نیکل پاشینیان به نگاه ها و اتخاذ مواضع ضد روسی ترغیب شد و همزمان به حمایت از امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ترغیب شده است. این تغییر موضع عجیب و قابل تأمل دولت پاشینیان سبب شده است در پشت پرده تحولات قفقاز جنوبی اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ دهد. از جمله این رویدادها می توان به تغییر مواضع مقامات دولت الهام علیه اشاره کرد. به عنوان مثال مقامات جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی بارها تأکید کرده بودند که نیاز به دریافت دالان از جنوب ارمنستان ندارند. اما اخیراً این موضع گیری ها تغییر کرده است، به طوری که مقامات باکو بار دیگر موضع دریافت دالان از جنوب ارمنستان را مطرح می کنند. مقامات دولت یروان پس از موضع‌گیری های ضد روسی اخیراً به همکاری نظامی با روسیه متمایل شده و بر تقویت این همکاری ها تأکید می کنند. به نظر می رسد این امر صرفاً به منظور حفظ حاکمیت و تمامیت ارض ارمنستان در دستور کار مقامات دولت پاشینیان قرار گرفته است. به هر حال باید گفت ارمنستان به تنهایی نمی تواند هم با جمهوری آذربایجان و هم با روسیه در جنگ باشد و هم با همکاری در سطح بالا با دولت‌های غربی ادامه دهد. در عین حال مقامات ارمنستان به این حقیقت واقف هستند که آمریکا و متحدانش هرگز نمی‌تواند از تمامیت ارض ارمنستان در مقابل تهاجم خارجی دفاع کنند. نمونه کاملا مشخص این رویداد می‌تواند به حمایت آمریکا از گرجستان و اوکراین اشاره کرد که هر دو کشور با وجود اصرار بر سیاست غربگرایی و واگرایی از روسیه در شرایط بسیار نامناسبی به سر می برند. هر دو کشور تجزیه شدند و استقلال طلبان دو کشور برای تقویت قدرت نظامی خود تلاش می کنند. بدیهی است که با مرور این واقعیت‌ها اظهار نظرهای اخیر نخست وزیر ارمنستان قابل تأمل است و از ضعف دولتی و حکایت دارد. این در حالی است که مقامات ارمنی همچنان بر بودجه نظام ارمنستان می افزایند. به عنوان مثال دولت نیکل پاشینیان اعلان کرده است 17% از درآمدهای بودجه دولت یروان در سال 2024 میلادی به بخش نظامی اختصاص خواهد یافت. در مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای بخش نظام ارمنستان از سال گذشته میلادی روند افزایشی داشته است. اگرچه این افزایش ها در زمینه مقابله با تهدیدات جمهوری آذربایجان تأثیرات چندانی نداشته است. با وجود این تردید نیست که در شرایط افزایش تنش های متقابل دولت یروان گام قاطعی برای تقویت توان نظام ارمنستان برداشته است. در حقیقت افزایش بودجه نظامی در سال 2024 میلادی نشان دهنده تعهد قابل توجه دولت پاشینیان به نیروهای مسلح این کشور است. از نگاه مقامات دولت یروان افزایش هزینه های دفاعی با توجه به واقعیت های گیاپولیتیکی منطقه‌ای اقدام ضروری تلقی می شود. ضمن آنکه چنین به نظر می رسد که دولت نیکل پاشینیان به طور قابل توجه منابع خرید تسلیحات خود را متنوع کرده است. روسیه، هند و فرانسه از جمله تأمین کنندگان تسلیحات ارمنستان معرفی شدند. در همین ارتباط وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرده است بسیاری از مسائل مشکل ساز میان ارمنستان و شرکت های تسلیحات روسی حل و فصل شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع ارمنستان، موضوعات حل نشده کمی با شرکت های روسی باقی مانده است. پس از جنگ دوم قره‌باغ، مقامات ارمنستان مدعی شدند که میلیون ها دلار برای دریافت سلاح به روسیه پرداخت کردند، اما هیچ سلاحی دریافت نکردند. سرگی کوپرکین سفیر روسیه در ارمنستان اخیراً اعلان کرد تمام توافقات امضا شده بین یروان و مسکو در زمینه همکاری فنی و نظامی به موقع انجام شده است. اندرونی کوچاریان از دیگر قانونگذاران ارمنستان در گفتگوی تلویزیونی اعلان کرد روسیه سلاحهایی را که ارمنستان هزینه آن را پرداخت کرده است تحویل می دهد. مقامات روسیه و ارمنستان به نوع تجهیزات دریافتی هیچ اشاره نکردند. علاوه بر روسیه و هند، دولت ارمنستان با فرانسه نیز توافقات همکاری نظامی امضا کرده است و بر اساس آن ارمنستان با سامانه های راداری و پدافند موشکی پیشرفته ساخت فرانسه مجهز می شود. ارمنستان 3 سامانه راداری مستر 200 از فرانسه خریداری خواهد کرد. برغم تهدیدهای یک جانبه دولت باکو و ملاحظه کاری های مقامات دولتی یروان، نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان را بررسی کردند. جوزف بورل کمیسر عالی روابط خارجه اتحادیه اروپا در پایان این نشست در کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این ایده موافق هستند که جمهوری آذربایجان باید به صلح اساسی و حل و فصل روابط و مذاکرات با ارمنستان باز گردد. جوزف بورل در عین حال اعلان کرد تقاضای سرزمینی اخیر رئیس جمهور آذربایجان بسیار نگران کننده است. هر گونه نقض تمامیت ارضی ارمنستان غیر قابل قبول خواهد بود و پیامدهای منفی زیاده بر روابط غرب با جمهور آذربایجان خواهد داشت. در همین زمینه موسی قاسملی استاد اکادمی ملی علوم و کارشناس سیاسی و نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان گفته است آنچه جناب رئیس جمهور الهام علیو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی محلی درباره واگذاری شهر یروان به جمهوری آرارات ارمنستان گفت یک واقعیت تاریخی است. رئیس جمهور آذربایجان در اظهارات اخیر خود بار دیگر به تهدید ارمنستان اقدام کرده است. الهام علیو گفته است بر اساس اسناد تاریخی یروان بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان است و باید به این کشور بازگردد. مقامات باکو با ویژه رئیس جمهور آذربایجان در اظهارات خود هیچگاه به تعلق 17 شهر قفقاز به ایران اشاره نمی کند. در واقع اگر تعلقات تاریخی ملاک باشد، جمهوری آذربایجان و دیگر مناطق قفقاز می بایست به مامهن یعنی ایران زمین بازگردد. به هر حال تردیدی نیست که بخش زیادی از اظهار نظرهای مقامات دولت باکو تلاش برای فریب افکار عمومی جمهوری آذربایجان در آستانه انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در روز هفتم ماه فوریه سال جاری میلادی است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه راه روشن را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. علیه السلام می‌فرماید تدبیر پیر را از دلاوری جوان دوست‌تر دارم. امام علی علیه السلام در حکمت 86 نهج البلاغه مقایسه میان رأی و تدبیر پیران و چالاکی و دلاوری جوانان می کند و می فرماید رأی و تدبیری پیر نزد من بهتر از چالاکی جوان در میدانی نبرد است. پیروزی و رسیدن به موقعیت در هر کار برای صحیح است. برای آن کار انتخاب می شود. و راه صحیح نیز با فکر و بررسی درست مشخص می گردد. البته فکر و بررسی بدون خطا را می توان نزد کسانی یافت که سالیان دراز با حوادث و پیش آمدها دست و پنجه نرم کرده و تجربیاتی مفید اندوخته‌ان. آنان پیران هستند که سرد و گرمی روزگار را دیده و هنگامی روبرو شدن با ناملایمات راه‌های مختلف را بررسی کرده و بهترین راه را انتخاب می‌کنند. قدرت جوانی و انرژی و نشاط و قدرت و بباکی و رزق پذیری اش اگر در کنار دانش افرادی با تجربه پیر قرار نگیرد ممکن است بی اثر یا حتی خطرناک باشد. حکیمان و دانشمندان قدیم بر این عقیده بودند که جوان یک تمیزی و تندی دارد که سریع کار را انجام می دهد. اما مثل تیر باید در کنار یک کمانی منحنی قرار گیرد و از لبه این کمانی منحنی بگذرد تا به هدف برسد. اگر آن کمانی منحنی نباشد، به عبارت دیگر اگر آن پیری قد خمیده و تجربه داری مفید نباشد، این تیر هر چقدر هم که تیز باشد و مقصد نمی رسد. از همین رو حضرت علی علیه السلام فرماید تدبیر پیران نزد من از شجاعت و چالاکی جوانان بهتر است. زیرا مردانی بزرگسال که سالها میدانهای نبرد را دیده‌اند و تجربه ها آموخته‌اند، بر اساس آن تجربه ها قادر به تنظیم برنامه صحیح هستند، در حالی که جوانان علی رغم قدرت توانایی جسمی و چالاکی فاقد دیدگاه، رأی و تدبیر پیران هستند. تاریخ نیز این کلام حکیمانه را کاملا تایید می کند. مثلا در جنگ خندق تدبیری که سلمان فارسی در پیشنهاد اندیشید توانست مدینه را از سقوط در چنگال دشمن حفظ کند. یارانی همراه، همچنان برنامه راه روشن رو میشنوید و برنامه ما ادامه دارد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بدهید.
جلوه‌گار علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 86 قال علیه السلام: رأی الشیخ احب الیه من جلد القلام و روی من مشهد القلام. نظر و رأی پیرمرد و سال خورده در نظر من محبوب تر هست از زرنگی و چابکی جوان و نوجوان. اینطور هم نقل شده که به جای جلد الغلام مشهد الغلام، جایی که یک جوان و نوجوان حضور داشته باشه. توضیح این حکمت این است که یکی از نکات مهم مدیریتی استفاده صحیح از نیروهای لایق و شایسته است. ما چه نوع نیروهایی رو باید در مسائل مختلف به کار بگیریم، حالا چه در جنگ باشه و نبرد با دشمن و چه در امور اجرایی و اداری که در حیطه کار مدیران ماست. آیا پیرها رو به کار بگیریم یا جوانها رو؟ یا اگر تعبیر مشهد رو به کار ببریم که اینجا رفته، یعنی حضور پیران و سالخوردگان بهتر و مهمتر هست یا حضور جوانها و نیروهای نوپا؟ البته هر کدام از اینها امتیازاتی دارند. در جنگ جوانها شجاعت، جسارت، بیباکی و چالاکی دارند و نیروهای عملیاتی هستند، ولی گاهی تجربه و رأی و اندیشه پخته ندارند. صرف شجاعت و رزم‌آوری در عرصه نبرد کافی نیست. از اون طرف هم پیران فکر و تجربه و علم دارند و صحنه ها دیدند، سرد و گرم روزگار رو چشیدند، دوست و دشمن رو دیدند و فکرشان پخته تر و جامع تره. هرچند زرنگی و فرز بودن و جست و خیز و تحرک جوانها رو نداشته باشند، ولی از رأی و فکر پخته و تجربه های سودمندی برخوردار هستند. غیر از میدان جنگ، در امور مدیریتی هم همینطوره. ما یک نسل تجربه و رأی داریم و یک نسل تحرک و تلاش. ایدئال اینه که ترکیبی از رأی پیران و زرنگی جوانان رو داشته باشیم، ترکیب تجربه و تحرک. حالا چه در یک فرد این هر دو شاخصه و ویژگی وجود داشته باشه، یا دو نیروی یکی فکری و دیگری عملیاتی در کنار هم باشن. به قول سعدی: مترس از جوانان شمشیر زن، حذر کن ز پیران بسیار فن. چون گاهی دانش با تجربه کارسازتر است از شمشیر زنی جوانها. ولی اگر نشد و صحنه انتخاب پیش آمد، کدام یک از اینها مقدم هست؟ حضرت امیر می‌فرمایند: رأی پیرمرد جهاندیده و با تجربه بهتر است از زرنگی و جست و خیز و چالاکی جوان، چون گاهی از فکر و تدبیر و نقشه انسان به نتایجی میتونه برسه که تنها با شجاعت جوان بی تجربه نمیشه به اونها دست یافت. برای اینکه جوانها گاهی غرور پیدا میکنن و دیگران را هم به هلاکت میرسونن. ابو طیب شاعر عرب گفته که الرأی قبل شجاعت شجعانی هو اولون و هی المحل و ثانی. رأی و فکر قبل از شجاعت دلاوران هست. رأی اول، شجاعت دومه. فاذا هما اجتمعا لنفس مره بلغت من العلیاء كل مکان. اگر رأی و شجاعت هر دو برای یک شخص جمع بشه، خب این ایدئال هست و شخص از بزرگی و علو به مرتبه بالایی میرسه. در نهج البلاغه جلد 20 حکمت‌های اضافه بر آن چه در نهج البلاغه هست آمده. در یکی از آنها توصیه حضرت امیر این هست که وقتی در یک اموری نیاز به مشورت پیدا کردی، اول اون رو با جوانها در میان بگذار، چون فکرشون تیزتر و بازتر هست، و بعد عرضه کن بر پیران، چون که تجربه پیران بیشتر هست.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه. کسی که میخواد عشق و قسمت کنه، مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کس بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل میاد آرزو.
همچنین این گفتار حکیمانه به جوانانی که نسبت به پیران به اعتنا هستند و خود را کانون همه چیز و پیران را خارج از هر گونه اجتماع میپندارند هشدار میدهد که به بزرگسالان احترام بگذارید و خود را از تجربه های آنها به نیاز ندانید. با گفته ابو طیب شاعر عرب زبان، علم و تجربه پیش از شجاعت شجاعان است. آن علم و تجربه اول است و این شجاعت شجاعان در مرحله دوم قرار دارد. ولی هنگامی که هر دو با هم برای شخص نیرومند جمع شوند، به بالاترین محل صعود می کنند. ابن ابی حدیده معتزلی شارح اهل سنت نهج البلاغه بعد از ذکر شعر بالا در تشریح این حکمت نهج البلاغه داستان نصیحت یکی از سلاطین به فرزندش را نقل میکند که میگوید فرمانده لشکر خود را جوان مغرور و کم تجربه انتخاب نکن، همچنان که پیر از کار افتاده نیز انتخاب ننمایی که گذشته روزگار از عقلش کاسته، چنان که گذشت عمر و جسمش را ضعیف کرده است. بر تو باد که بزرگسالانی پرتجربه را برگزینی. دوستان شنونده، در همینجا قسمت دیگری از نهج البلاغه و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار نگهدارتون. یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. افزایش 10 برابری حجم تبادلات ایران و تاجیکستان با کمک دانش بنیان ها. معاون علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور از افزایش حجم تبادلات ایران و تاجیکستان با 500 میلیون دلار خبر داد و گفت این رقم با توجه به ظرفیت های فناورانه و توان دانش بنیان ها می تواند حداقل 10 برابر رشد یابد. با گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، روحلای دهقان فیروزآبادی در حاشیه بازدید از خانه نوآوری و فناوری ایران و در نشست با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه با تأکید بر همسویی و قرابت‌های میان دو ملت با عنوان تکیه‌گاه رشد همکاری‌های اقتصادی افزود، معتقدم تاجیکستان به دلیل قرابت‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی یکی از نزدیکترین کشورها با ایران است و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز رشد همکاری‌ها و تبادل اقتصادی بین دو کشور باشد. و پیوند مستحکم و ناگسستنی مردم ایران و تاجیکستان را ظرفیت ارزشمند برای رشد همکاری‌ها دانست و ادامه داد. اولویت اصلی ما همکاری است و صرفاً ما دنبال تجارت نیستیم. ما می توانیم با ایجاد بسترهای مناسب همکاری با ویژه در حوزه علم و فناوری که اکنون محل رقابت بسیاری از کشورها است، همکاری های خوب بین ایران و تاجیکستان رقم بزنیم. حجم صادرات شرکت ها و محصولات دانش بنیان از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفت. رئیس بنیاد ملی نخبگان بر روند روبروشت حجم صادرات فناورانه ایران طی سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت ایران در سال 1398 توانست به میزان صادرات 600 میلیون دلار محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه دست پیدا کند که البته با همگیری ویروس کرونا این عدد در سال 1399 به 300 میلیون دلار کاهش یافت. دهقان فیروزآبادی تأکید کرد اما در سال 1400 بار دیگر این رقم به 600 میلیون دلار رسید. سال گذشته ایران توانی صادرات 850 میلیون دلار را رقم بزند. از ابتدای سال 1400 تا کنون حجم صادرات شرکت ها و محصولات دانش بنیان از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفته است و امید داریم این عدد تا پایان این سال به 2.2 میلیارد دلار فراتر برود. و یادآور شد این روند رو به رشد نشان دهنده عزم جدی دولت برای صادرات دانش بنیانی و قرار داشتن دیپلماسی بر مدار علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان است. آمادگی ایران برای انتقال تجربیات ارزشمند در زمینه سیاست گذاری و حمایت دانش بنیان ها. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیروی انسانی جوان و روبروشت دو کشور را یک از محورهای ظرفیتمند همکاری های علمی بین ایران و تاجیکستان دانست افزود مراکز علمی و تحقیقات دو کشور بسترهای خوبی برای رشد همکاری های مشترک و آینده محور هستند و این آمادگی را داریم که در قالب یک برنامه جامع رشد این همکاری ها را با محوریت نیروی انسانی جوان دانش آموخته و متخصص گسترش دهیم. دهقان فیروزآبادی با یادآوری ظرفیت خوب همکاری ایران و تاجیکستان در حوزه های کشاورزی، غذا و معدن بر اهمیت همکاری دو کشور در زمینه های مختلف علم و فناوری تأکید کرد. وی از آمادگی ایران برای همکاری در راه اندازی پارک علم و فناوری مشترک ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت در حال حاضر فرصت های همکاری مبتنی بر علم و فناوری بین دو کشور در موضوعات و سرفصل های متعددی وجود دارد که از جمله مهمترین این محورها می توان به همکاری های شرکت های ایرانی و تاجیکستانی و ایجاد کنسرسیوم های مشترک برای تولید محصولات و خدمات دانش و بنیان استفاده کرد. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت اجرا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
می‌پرسین در سامانه